بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین. با درود و سلام به روح پرفتوح شهدا و امام و محضر مقام معظم رهبری و محضر شما فرهیختگان و عزیزان حاضر در این محفل باشکوه، مخصوصا برادر عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر عزیزی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همه اساتید عزیزی که در این محفل توفیق زیارت و بهره‌مندی از فیض وجودشون حاصل است. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم همت گماردن و اهتمام ویژه به خرج دادن تا این جمع عزیز گرد هم باشند و یک اتفاق مثبت و بر صورت یک افتخار ملی رو ارج بگذارند و بلکه انشالله این گونه افتخارات و اقدامات مثبت در کشور به صورت فرهنگ نهادینه در بیاد و جای پا و جایگاه خودش رو پیدا کنه. البته در جمع شما فرهیختگان سخن از مسائل روابط عمومی و ارتباطات توسط ما فنی ها به نظر میرسه کار عوضی باشه. آقای دکتر ببخشید، ما به هر صورت چند کلمی مزاحم شما عزیزان میشیم، ولی این یک واقعیتی است که ما در حوزه کاری خودمون به درستی درک کردیم که روابط عمومی میتونه کلید سربلندی و بالندگی و سرآمدی هر سازمانی باشه. ممکنه در سازمان‌های عرض طویلی مثلا سازمان ما، حالا یک وزارت نفت عرض طویل که وقتی در مجموعه بعضی از معاونتاش مثل حالا مجموعه ما وارد میشی، شاید هر کدومش جداش کنی واقعا یک وزارتخونه عرض طویلی خودش. حوزه پتروشیمی امروز به فضل الهی اینقدر گسترده شده، دومین مقامو در سطح خاورمیانه داره و یک نقش نزدیک به 3% در افق بین‌المللی از لحاظ تولیدات و تأثیرگذاری در بازارهای هدف داره، حضور در بیش از 60 کشور دنیا و ارتباطات مختلف. بر صورت یک مجموعه بسیار گسترده است و حالا که به فضل الهی اصل مبارک 44 قانون اساسی و سیاست‌های اجراییش در حوزه پتروشیمی به عنوان پیشگام در کشور و شاگرد اول در مجموعه هم کشور و هم وزارت نفت اجرا شده و ارتباط ما امروز به جای یک ارتباط سازمانی و دستوری که در گذشته بود و یک ارتباط دولتی که در گذشته بود، امروز اومده تبدیل شده به یک ارتباط تعاملی، یک ارتباط اقنایی و یک ارتباط رقابتی و یک ارتباط همکاری بر اساس بر صورت یک سری اصول شناخته شده و روابط و ارتباط و روابط عمومی مسائل اینجوری است. من به دوستان عرض میکنم که یک روزی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به دلیل سلسله ارتباط سازمانی شرایط طوری بود که اگر در صدر سازمان میخندید همه باید تا آخر سازمان میخندیدن و اگر اخ میکرد همه باید در واقع اخ میکردن. این یک رابطه بهش میگیم رابطه دولتی و دستوری و سازمانی و چیزای اینجوری. امروز ما به خاطر اینکه یکی از مدیران عامل بخش خصوصی ما که شرکت‌های واگذار شده ما هستند، حتی بعضن بعضی از مدیران عاملی که همکارای ما بودن ولی در بخش خصوصی دیگه امروز قرار گرفتن، میدونن امروز تسلط هیئت مدیره شونه، نه معاون وزیر و امثال اینها، تا میاریم جمعشون میکنیم در یک جلسه‌ای بر صورت اینا رو متمرکز میکنیم پیرامون یک موضوعی، میخوایم ببریم اینا رو به یک نتیجه واحد که اجرایی باشه، یه مشکل کشور رو حل بکنیم برسونیم. کلی بر صورت نیاز به تکنیک و فن و ارتباط و روابط عمومی و امثال این به اصطلاح برنامه ها نیازه که کار بره به یک نتیجه برسه. خب یه اینطور حوزه واقعا خودش به اندازه یک در واقع وزارتخونه محسوب میشه. حالا در این مجموع اگه آدم فکر کنه که مثلا روابط عمومی یعنی یه واحد چند نفره و متشکل از یه مجموع در یه گوشه سازمان قرار گرفته، این شأن روابط عمومی، خب کاملا انسان مسیر رو اشتباه رفته و به خطا فکر کرده و راه بالندگی و سرآمدی سازمان خودش رو طی نمی‌کنه. اما برعکسش بیایم این موضوع رو نگاه کنیم، ممکنه همه این اقدامات اگه به درستی پل ارتباط بین سازمان و تمام ذینفعان برقرار بشه، زحمات به موقع منعکس بشه، نیازها به موقع به جامعه منعکس بشه، بازخوردا به موقع به سازمان برگرده، نیازهای جامعه و انتظارات جامعه به موقع برگرده، تمام این فرایندها جمع بشه در سطوح مدیریت و در سطوح مختلف بیاد منتقل بشه، به موقع اقدامات اجرایی در واقع انتخاب بشه، اولویت بندی بشه، بره در اجرا و به زودی منافع این به درد جامعه و در اختیار مردم ما قرار بگیره، همه این فرایندها در مرحله اول و در جبهه در واقع مقدم کار روابط عمومی است، کار مدیران روابط عمومی، متخصصین سیزین روابط عمومی و همکاران روابط عمومی هستن که میتونه این کار انجام بشه. یه سازمان میتونه در عین همه فعال بودنش و سرآمد بودنش اگر خدماتش و بر صورت نتایجش به موقع و به روش صحیح و درست و با زبان فن خودش و اصول خودش منعکس به جامعه نشه، خب همه ذینفعان بی اطلاع از اون هستن. همیشه به جای اینکه یک تصور درستی از یه سازمان باشه، میتونه به راحتی یه تصور غلط از یه سازمان ایجاد بشه و در حق اون سازمان ظلم بشه و یه روزی اصلا ضرورت وجودی اون سازمان در جامعه به جای اینکه فرصت بشه به عنوان یه تهدید تلقی بشه و کلی کسا بر علیه اون سازمان بخوان به هر صورت قد علم کنن، نسبت بهش انتقاد کنن، در مقابلش بایستن و اون سازمان علی‌رغم توانمندیش بتونه نتونه در انجام وظایفش موفق باشه. روابط عمومی میتونه این کار به اونجا برسونه. با قول شهید مطهری رحمت الله علیه، به اعتقاد بنده روابط عمومی میتونه هم مسیر اسفل الصافین رو در مسیر سازمان خودش قرار بده، هم مسیر علایلیین رو بیا در مسیر سازمان خودش قرار بده، نقش بسیار اساسی و چلیدی داره. خب این بالاخره به هر صورت واقعا در جایگاه روابط عمومی هر چقدر بشینیم فکر بکنیم و سخن بگیم به اعتقاد بنده کم گفته. خب حالا این روند کاری که یک روند کاری حساس و گسترده و بروز و کاملا علمی و تخصصی است، چجوری در سازمان جاری و ساری باشه، طبق چه اصولی کارش پیش بره؟ خب به هر صورت یکی از هنرهای آفرینش و نعمتهای بزرگ الهی تنوع در افکار و سلیقه و آفرینش و رنگ و خیلی از این مسائل است که جمع اینا و هدایت اینا و سازماندهی اینا و در یک نقشه راه قرار دادن اینها در جهت بر صورت مشخصی که بر صورت میتونه همون جهت علائلیم باشه میتونه خیلی کارساز باشه، تاثیرگذار باشه. که خب اگر روابط عمومی انسانهایی که در اونجا جمعن و کسایی که درش در ارتباط هستن، هر کس طبق سلیقه خودش و روش کار خودش و این چیزا بره، یا حداقل طبق یه سری شرح وظایفی ما تو سازمانو می‌نویسیم، این شرح وظایفی که ما تو سازمانو می‌نویسیم تا اونجایی که بنده به خاطر دارم سطح اینا در اون اندازه بوده که مثلا یه 1 2 3 4 فعالیت نوشته بشه، مثلا بفرستیم معاونت توسعه منابع ریاست جمهوری یه مجوزی بگیریم که مثلا یه سازمان یا یه پست سازمانی میخواد ایجاد بشه. این در افق این چیزی که انتظار از روابط عمومی کفایت نمیکنه. هر کس اومد وارد سازمان ما شد، بگیم یه آموزش مختصر مثلا یه کاغذی دستش بدیم میگیم این شهر وظایف توه، این به نظر من کفایت نمیکنه. تمام فعالیت‌های روابط عمومی هم طور که دکتر الله اشاره فرمودن، حالا 75 ششو بر صورت احصا کردن، من اعتقاد دارم شاید بیش از 750,000 تا باشه. این فعالیت‌ها خیلی فعالیت‌ها گسترده است. اگر اینها جمع‌بندی بشه، شناسایی بشه، احصا بشه، بیاد در یک مسیر تعاملی قرار بگیره. این اجزا یک سیستم زنده است، مثل یه ماشینه. شما اگر یه هواپیمای مدرن تو آسمون می‌رگه، تمام اجزای این در راستای اون هدف طراحی با هم هماهنگی هماهنگ نباشن و حرکت نکنن، با با کوچکترین ناهمانگی در یک سیستم کاملا اون هواپیما منفجر میشه. سیستم سازمان های ما که خیلی بر صورت هوشمندتر و حساستر و عاقلتر و بر صورت گسترده‌تر از یک هواپیما هستن. اینا را یه روابطی میخواد بیاد سازماندهی کنه، اون روابطش و اون بر صورت تعاملاتش و اون انتظارات و همه این چیزا را طبق چه اصولی. خب دوستان زحمت کشیدن، البته همکار ما خلاقیت به خرج داده، من از آقای مهندس جشنی هم تشکر میکنم، بالاخره فرد خلاقی زنم دل تو مجموعه ما قرار گرفته، گرچه خب خیلی ناشناخته همکارانش همینطور. و تشکر میکنم از اساتیدی که آقای دکتر بر صورت محبت کردن و کسایی که این همکاری کردن، پیشنهاد دادن، ما گفتیم ما چه کنیم که واقعا کار هم سلیقه‌ای نباشه هم هدفمند و نظاممند باشه. دوستان مطالعه کردن، یه پیشنهاد آوردن، ما هم هیئت مدیره بردیم، الحمدلله همکارای ما حمایت کردن، مصوب کردن که ما بیم کار رو نظاممند کنیم. حقیقتش آقای دکتر الان فرمودن ما نمیدونستیم حالا در سطح کشور هم این کار نشده یا شاید در افق بین‌المللی هم این کار نشده، ولی خداوند به ذهن ما رسون که ما باید این کار رو به سمتی ببریم که از اعمال سلیقه‌های شخصی بدون هدف، نمیگیم سلیقه بده، و پراکنده کاری‌هایی که برایند این نتیجه به حال سازمان نداره پرهیز کنیم و بیان نظاممند بشه، بعد افراد در راستای همون سازمان بیاریم حرکت کنیم و سمت جلو بره. یه قدم بعدش به اعتقاد من مدیران روابط عمومی ما باید بیان هر همکاری که در آینده خواستن بگیرن اول این آموزش رو ازشون بهشون بدن، بعد از اونها میثاق‌نامه بگیرن، تعهد بگیرن، بگن آب ما میخواییم طبق این اصول حرکت کنه. اگر اون فرد میتونه بر احساسات خودش غلبه کنه، بر گرایشات خودش غلبه کنه، بر سلایق خودش غلبه کنه، بعد اونو بیاره توی این مسیر قرار بده که توانش باعث همافزایی بشه در این مجموعه و بتونه سازمان رو به سمت جهت جلو حرکت بده، به سمت مسیر علایلین خودش قرار بده، این تعهد در خودش میبینه و میده به سازمان، بعد بگیم تو فرد مورد نظر و مطلوب ما هست. عزیزان میدونن یک اصطلاحی ما داریم در سازمان ها به اسم مالتی کالچر یا فرهنگ های چندگانه. مثلا یه شرکتی که شرکت بین‌المللی است و توی اونجا جمع زیادی مثلا کارکنان وجود داره، یکی مسلمان با احساسات خاص خودش، یکی مسیحی با احساسات خاص خودش، یکی مثلا سیاهه، یکی سفیده، هر کسی فلان با فرهنگای مختلف، حالا همه اینا میان توی سازمان، اینا میخوان برسه توی سازمان کار کنن. سوال اینه که مدیر اون سازمان یا ساختار اون سازمان چطوری این جمعو بتونه مدیریت کنه که در راستای اهداف سازمان پیش بره. اینا عموما تو همون مرحله اول که میخوان جذب کنن افراد میارن، متعهد میکنن، تو مسیر قرار میدن. خدای سبحانه ما این کار کرده دیگه، علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، از ما عهد نگرفتن که ما شیطان رو نپرستیم. بماند بعضی وقتا غافل میشیم تو اون مسیر میریم. به نظر ما همین مسیر خدای سبحانه به ما نشون داده، نقشه راه فراهم کرده. من اعتقاد دارم تو روابط عمومی که حساس ترین و بخش اول سازمان باید این کار بیاد انجام بشه. سر شما رو درد نداره، ما شاگرد شما عزیزان هستیم، فقط به جهت این که در واقع ادای تکلیف و امتثال امر اساتید رو کرده باشیم، می‌خواستم این مطلب رو خدمت شما عرض کنم، عرض کرده باشم و ما واقعا اهمیت بسیار خاص و ویژه‌ای به این مقوله قائل هستیم. امیدوارم که بقیه سازمان‌های دیگه که این مسیر رو طی نکردن، ما آمادگی داریم که همه این تجربیات رو بدون هیچ گونه چشم‌داشتی در خدمتشون قرار بدیم و ما اون روز رو می‌بینیم که در شأن یک کشور شیعی، یک کشور مسلمان که از هر حیث و هر جهت سمبل دنیا باشه، سرآمد دنیا باشه، مدل و الگوی نمونه دنیا باشه، که همه بیان از هر جهت از اون الگو بگیرن و ببرن در جامعه خودشون و در زندگی خودشون پیاده کنن، اینو ما در شأن جمهوری اسلامی میدونیم، به شرط اینکه واقعا با استمداد از همه معارف غنی که ما داریم، همه نقشه‌های راه غنی که در قرآن و احادیث و ائمه اینا رو داریم، اینا رو بیاریم به هر صورت در مدل‌های روز مدیریتی اینها که ریشه همینو برمیگرده به اون اعتقادات ما، به کار بگیریم، نظاممند کنیم و متعهد رو اینا باشیم و پشتیبانی کنیم، حمایت کنیم، این مسیرها رو بریم جلو. یکیش همین بالاخره بحث روابط عمومی است که الحمدلله امروز شکل گرفته. البته من خواهش بکنم هم اساتید ما کمک کنن، هم همکارای ما به این قانع نشن، اینو به عنوان قدم اول و به قول ما فنی ها ریویژن صفر لحاظ کنیم، بگیم این حالا مقدمه کاره، بعدن توسعهش بدیم، در کنار اقدام کار توسعه اینم در دست داشته باشیم تا انشاءالله برسونیم به یه روزی که هر روز روز تکمیل میشه. البته نقطه اکمل واقعا وجود نداره، خیلی مسیر مونه تا به اون نقطه علایلی ما باید برسه. همین مفهوم ما رو مکلف میمونه که در یک نقطه ما بر صورت متوقف نشیم. من مجدد از آقای دکتر تقدیر و تشکر میکنم، از حضور همه عزیزان و سروران مثلا آقای دکتر عزیزی تقدیر و تشکر میکنم که اهتمام ورزیدن و در این جمع حاضر شدن که بالاخره این کار از دید بزرگان و زحمت دوستان کار بزرگ، از دید اینکه کار ما از کار ناچیز و از صورت عرض بنهند جای بسیار سپاس و تقدیر داره. امیدوارم که سربلند و پیروز باشید شما و ملت عزیز و شأن ایران. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.